بو شد که مکنه ما و من سال 2020 که فرداش 2021 بود کابل تر کردم و امون روز که سال نو تغییر میخورد من از ترکیه آمدم به فرانکفورت که یعنی 2021 بود و تا به حال که یعنی اصلا شاید برنامه احساساتی نشه که من براتون بگویم از روز که ما آمدیم تا به حال ما هر شام به یاد وطنم به یاد خانم و به یاد کشورم گریه می کنم. اصلا دوست ندارم و اگر پدرم بر من اجازه بده من در قصه طالبان نیستم، در قصه مشکلاتم نیستم، من میایم در موطن خود هیچ اقل بیکار میشنم، در موطن خود میشنم، در مخانه خود میشنم. این دید شخصی مسته. اصلا هیچ تمام من کل کشور رفتیم ولی هیچ جای به کشور خود نمیدانم. چرا؟ اونجا معنا داریم، اونجا اقل شنونده داریم و خصوص ما شمایی که در رسانه بودیم.
بله درست است، اما خانم بی‌نظیر آنجا درست است که همه ما در افغانستان کار میکردیم، یک روز دخترها و بچه های جوان زیاد بودن که آرزو آرمان داشتن، اما وقتی که فرصت کار، فرصت فعالیت و فرصت زندگی را در یک کشور از شما گرفته میشه، سوال ما اینجاست که هنوزم شما به عنوان یک فرد فعال تحصیل کرده حاضر هستون اونجا زندگی کنین، یک جایی که فقط شما در چهار دیواری باشین و اصلا خصوصا زنان در بیرون از اصلا نقششان غیر از خانه در جای دیگری اصلا تعریف نشده؟
بله، وقت از این دید میبینیم که زنای ما در چهار چوکات تعلیم تحصیل هیچ چیز جا نداره، این واقعا معنی بسیار تاریک میده که به هیچ وجه طرفدار از این نیستیم و آدم نمیتونه در یک محیط باشه. از این دید بله 100%، ولی از اوضاعی دیگه آدم میتونه که رد کنه. بله، ولی میرین سر پاسخ سوال شما که دقیقا یادم رفت چی بود؟
من سر از این صحبت میکردم که شما که حالا گفتین تقریبا از سال 2020 که فرداش 21 بوده به طرف فرانکفورت آمدین و در این 5-6 ساله که در مهاجرت زندگی میکنین، فقط اینجا آمدین که زندگی کنین یا تلاش کردین همین درس خواندن تا نوع تلاش است بخاطر ادغام شدن در همین جامعه و بخاطر خدمت برای خودتان و نوع بشریتی که در اون جامعه که زندگی میکنین و شما یک خدمت را از جامعه دریافت میکنین و برعکس میخواین یک خدمت به جامعه انجام بتین و مؤثر باشین؟ میخواستم درباره این فعالیت هایتان بر ما بگین.
دقیقا، ما وقت آمدم ویزیم و ویزی تسلی بود و میجا به درس ادغام شدیم. آمدیم اما زمانی که 4/4/2024 ویزیم تمام میشد و ما باید آلمان ترک میکردم، اما آمدن این گروه باعث شد که ما اینجا ماندنی شویم و اسناد مهاجرت بگیریم یا همون شهروندی رو بگیریم. ولی من هنوزم درس میخوانم، اینجا ادبیات آلمانی میخوانم، بسیار سخت است. فکر میکنم آقای محمدی هم شاید آلمان باشند، یکی از سخت‌ترین زبان‌ها است و قانون آلمان اروپا در کل قانونشان مشکل است، سخت است، یعنی مثل امریکا و بریتانیا یا هم کانادا کمی آسان تر است، زودتر به کار میرسی، زودتر به برنامه های شخصی که میخوایی یا مثلا بزنس یا میرسی، ولی اروپا کمکی را قید ساخته و به خصوص آلمان، به ویژه آلمان، یعنی به هر نزدیک خورترین کار را که شروع میکنی باید بسیار از موضوع قانونی و بروکراسی داشته باشی، خیلی بسیار زیاد داره. ولی تقریبا 3 میلیون افغان ما در سراسر اروپا مهاجر هستند و از این 3 میلیون تقریبا 40,000 در خود آلمان هستند و در بین این 40,000 نفر تنها درصدی 37% از اینا شاغل هستند و یا همکار میکنند که درصد کم از اینا درس میخوانه، ولی متباخی دیگه همگی بیکار هستند و این بیکارات نه تنها از این جوانایی هستند که امروز آمدن، حتی از سالهای قبل هم یعنی اونجا بودن هنوز هم بیکار هستند. یعنی ادغام در جامعه اروپا به خصوص آلمان بسیار مشکل است، یعنی چندین سال میگذره تا یک نفر از حداقل به سیاینس میرسه که یک مرحله زبانیشان است یا هم به مواصلات رانندگی که برش فروشاین میگن بسیار مشکل میرسه. یعنی چقدر باید تلاش بکنی و چقدر مصمم باشی و چقدر قوی که هر بار نیک 10 بار تا 5 بار تا چندین بار از این مرحله امتحان رد میشی و بالا دوباره بری و یعنی پر از اینه، پر استرس و پر چالش میباشه. یعنی میتونم براتون بگویم که ادغام شدن در جامعه اروپا به ویژه آلمان بسیار سخت است.
تشکر، سلامت باشین. البته که وقت بیشتر شما از بحث مهاجرت و سختی‌هاش گفتین. همه افراد به یک دلیل مهاجرت میکنن و وقتی یک فرد مهاجر میشه اصلا این از نامش پیداست، قرار نیست همه داشته ها، نام، نشان، قدرت، حتی ثروت یا هر چیزی که در کشور خود داره و در خاک و سرزمین خود داره او را قرار است حمل بکنه. ما وقت مهاجرت میکنیم همه زندگی خود را در یک بکس کوچک جابجا میکنیم و همو سرزمین مادری خود را ترک میکنیم به خاطر یک زندگی بهتر. حالا هر دلیل امنیتی هست، اگر دلیل به خاطر تحصیل است، به خاطر وصل شدن به خانواده هست و بدلا مختلف، ولی از نامش پیداست، قرار نیست جایی که ما جدید میریم مشابه با جایی باشه که ما اونجا کلان شدیم و سختی ها را تبند داره و من فکر میکنم در هر مرحله زندگی بدون تلاش اصلا زیستن ناممکن هست و تلاش همیشه باید باشه تا آخر عمر. همکار ما اشاره میکنه که یک از شنونده های ما پشت خط هستن. سلام شنونده عزیز، وقتتان بخیر.
سلام به شما خویزه جان، وقت شما بخیر. سلام به مهمانان برنامه تان، زهرا هستم با شما صحبت میکنم.
خانم زهرا بسیار زیاد خوش آمدین. خانم زهرا، میخوام در مورد موضوع برنامه از شما بشنوم، شما چقدر موافق هستین که مهاجرت بکنیم و مهاجرت نکنیم، و در قدم دوم اگر یک فرد مهاجرت میکنه با چه طریق مهاجرت انجام بده که حداقل هم جان خودش در امان باشه و هم در کنار از این که قوانین را هم مراعات کرده باشه.
سلام بشین فایزا جان، اگر در کشور کار باشه، تحصیل باشه، هیچ کس دوست نداره مهاجرت بکنه و به دلیل از اینکه یعنی جوانا بتونن تحصیلشان رو ادامه بدن و یکی کار بکنن، در افغانستان بیکاری هستن، باز میان اکثر جوانا ازشان رو پشتی آرزویشون همی است مهاجرت بکنن و متاسفانه ما شاهده هستیم مثلا از یک قومی چندین نفر هستن که اینا مهاجرت میکنن، در یک کشورا میرن، اونجا کار میکنن، به خانواده هاشون پول میسپرن و مردم هایی هم هستن که میرن درس میخوانن. خب بینهاد معنی است کسانی که مهاجرت میکنن. درست شما دوست دارین که مهاجرت بکنین تا اینکه برین زندگی تونم جا اختر زیباتر پیش ببرین، اما باید کوشش کنن که از طریق قانونی اینا برن، چون که غیر قانونی برن طبعا اینا دچار مشکلات زیادی میشه. ما چندین بار نخودم در گزارش شنیدیم که کسانی که از افغانستان از طریق آبها رفتن به امریکا حتی به بریتانیا، اینا با اخراج مواجه شدن. چند روز قبل هم خیلی گزارش شنیدم، متاسفانه ببینید اینا چقدر زحمت میکشن میرن، اما وقتی که دلیلش این اخراج از اینا است که اینا غیر قانونی هست، اینا را عدالت ها اخراج میکنن. خب اینا وقتی که تصمیم میگیرن مهاجرت بکنن باید اینا قانونی برن، اما پولی که غیر قانونی مصرف میکنن اما در قانونی مصرف بکنن، اونجا پاسپورت جور کنن، تاریخ برن، یعنی حتما به منزل میرسن. غیر قانونی اکثر از اینا به منزل هم نمیرسن، در کشتی ها که میرن کشتی های از اینا غرق میشن.
سارا جان، بر ما از این بگو که خودت به عنوان یک خانم افغان که و یک جوان که در افغانستان زندگی میکنی و طبعا جوانان افغانستان همیشه جوانان بودن که با تلاش و همو زحمت به یک جای رسیدن، به خاطر از اینکه محدودیت ها بسیار زیاد متاسفانه زیاد است برای جوانان در افغانستان، از بیکاری گرفته تا مشکلات اقتصادی و همه چیز، خودت چقدر بارها به این فکر کردی که مهاجرت بکنی؟
زنده باشین. مهاجرت کنین بعض وقتا فکر میکنم چطور نمیکنم وقتی که مشکلات اقتصادی را آدم میبینه، وقتی که فکر یعنی بایی فکر میکنم که از آموزش محروم هستیم، همیشه بایی فکر میشه میگم ای کاش میتونستیم مهاجرت کنیم، میرسیم درسای خود ادامه میدادیم، میگم در کشور خارج مثلا من میبودم میتونستم کار کنم، در افغانستان که به خانم ها اجازه دادن نمیشه کار کنن و اصلا کسی به خانم ها ارزش نمیدن که یک خانم کار کنه. اکثر مرد بایی باور است خانم ها در خانه بینچینه، مرد ها در بیرون کار کنن، اما به خاطر از اینکه یعنی آدم آزادی داشته باشه، اما مثلا بتونی دست پیدا نبتونی یا یک کار کنی، طبعا حرزوی هر کس هست که مهاجرت بکنه. شما رو خودم
شما در حال حاضر درس میخوانید و از تحصیل محروم هستین؟ درس میخواندین و در حال حاضر از تحصیل و کار محروم هستین؟ در کدام مقطعی از تحصیلیتان قرار داشتین که تحصیلات برای شما بند شد؟
تا مکتب را تمام کرده بودم، البته سال اخیر مکتب بود دیگه، یعنی متعلمی را به پنتون را نیفته بودم و بسیار چه تارتی داشتم که یک روز مکتب را تمام بکنم و رشته جنالیزم را بخونم، یک روز و نگار را مفتق باشم. با هر که لحظت کارزون یادم یک قدر متاثر میشم، میگم نه، یعنی بسیار نامید میشم، این شاید هیچ وقت نتانم که به یارزون برسم.
تشکر. انشاءالله که شما هم بتونین که به آرزویتان برسین و بتونین تحصیلاتتان را ادامه بتین و به هر شغل که دلخواهتان است برسین، و خصوصا گفتین که دوست دارین که خبرنگار شوین. امیدوارستم که شما را ببینیم که در یک از رسانه‌های خوب کشور ما کار میکنین. تشکر از شما خانم زهرا که نظرتان را در برنامه شریک ساختین. میریم به طرف مهمان برنامه ما، آقای محمدی. آقای محمدی، ما در مورد فاکتورها صحبت کردیم که ممکن است تصمیم اتحادیه اروپا بر اساس کدام فاکتور باشه و کشورهای اتحادیه اروپا که تصمیم را روی دست میخواین روی دست بگیرن و آغاز بکنن و عملی ساختنش. آیا فعالیت مهاجران در داخل این کشورها میتونه تاثیرگذار باشه بر پافشاری یا عملی شدن زودتر و بیشتر این پلان، به دلیل اینکه ما هر بار حادثه‌ای که در یک از کشورهای اروپایی میبینیم، حتما مثلا یک از شهروندایی هست که از کشورهای مهاجرخیز بوده و آمده و درخواست مهاجرت داده، یا ای که به گونه غیر قانونی وارد کشورهای اروپایی شده و یک جرم را مرتکب شده و به نحوی یک دید منفی نسبت به مهاجران در کشور اروپایی وجود داره و ایجاد شده که اگر یک جرم اتفاق میفته، یک جنایت اتفاق میفته، حتما میگه که مهاجر این کار کرده. و آیا این دلیل میتونه یک از دلایل باشه که این طرح اصلا ایجاد شده و این کشورها 20 کشور آمدن گرده هم نشستن و این تصمیم را میخواین بگیرن؟
تشکر. از سوال شما یک چیز واقعیت است که رفتار خود ما در جامعه تصویری از ما، تصویر کلی از ما در جامعه میده، و خصوصا در این شرایط که احزاب راستی و اونایی که دنبال بهانه میگردن سر قدرتن، اونا اکثرا دنبال کوچکترین بهانه میگردن تا این سیاست هایی که داره اینا را توجیه کنن. و یک چیز واقعیت است که درست است که جنایت وجود دارد، جنایت تنها در افغانستان وجود ندارد، و این معنایش نیست که ما توجیه کنیم جنایت افغان را. و ما کاملا و حتی در بحث‌های ما چی در تمام مجالس غیر میگیم که آره، کسی که جنایت انجام میده، کسی که خلاف انجام میده، باید طبق قانون باید مجازات شود، اونا واقعا باید مجازات شدید باید بر از اونا انجام شود، چون اونا نه تنها خود ضربه میزنن و یک جامعه دیگه ای که است به اینا ضربه میزنن. ولی اینا همه از اینا دلیل شده نمیتونه که تمام مهاجرین محکوم شناخته شود. و این یکی از سیاست های عذاب راستی است که زمانی که یک افغان یا یک آفریقایی یا یک تابعی دیگه سوریایی یک جرم را انجام میتن، کوشش میکنن او را عمومی کنن در تمام جامعه، و این از سیاست های افراطی عذاب راست است که کار انجام میتن. و وظیفه ما ایست که نه تنها ما جرم محکوم کنیم، و باید این سیاست هایی را که وجود داره، سیاست های راستی که وجود داره، انجام باید، اینا هم باید محکوم شما. به نظر من این خیلی مهم است، این کارا هم باید انجام بدیم. و دوم دیگه مسئله مهاجرت، چون شما می اشاره کردین و مهمان ها می اشاره کردن که مهاجرت باید قانونی باشن. ببینین، چون که ما در این بخش از نظر مسلکیم کار میکنیم، ما باید بگوییم که
بله،
مهاجرت های اجباری یا درخواست پناهندگی و پناهجویی حتی بدون اسناد و مدارک از یک مرز تیر شدن جرم نیست، غیر قانونی نیست. خصوصا کشورهایی که مثل اروپا کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد 1951 و 1961 اروپایی را امضا کردن، معنایش این است که کسی که بدون اسناد حتی مرز اروپا را تیر میشن میان داخل کشور اروپا، تمام کشور اروپایی مسئول است که درخواست پناهندگی اونا را باید ثبت کنن و داخل پروسه پناهندگی شون، و در صورتی که جواب رد بگیرن حق دارن اونا را رد مرز کنن، حق دارن آره بر طبق قوانین اونا را باید در بازداشتگاه ها یا مثلا در طبق قوانینی که وجود داره باید همونطور رفتار کنن. ولی این معنایش نیست ما که وقتی که کسی که از یک شرایط سخت که جانش در خطر است فرار میکنه و کشور دیگه حق داره ایران تا یا حق داره او رو بکشه، مثل ایران که فایر میکنه سری مرد، یا مثل پاکستان که جنایت های دیگر در سر پناهجوی انجام میده، ما نباید اینا رو توجیه کنیم. چون رد شدن مرز بدون مدرک در صورت پناهجویی جرم نیست، حقوق حق انسانی است که ما میتونیم کار انجام بدیم، یک چیز واقعیت است. و دوم دیگه که بازم پس بیم در این مسئله که چقدر مهم است که ما رفتار خود ما در داخل جامعه چقدر مهم است.
بله.
و نه تنها و ما کار دیگه که برای ما مهم است که وقتی که طرف مقابل ما که احزاب راست است بیشتر یک جرم را که افغان مرتکب شده و ایر بر روخ مردم میکشن که باید ما بر روخ مردم بکشیم، ما باید ایر محکوم کنیم. از طرف دیگه ما افغان های موفقی داریم در اروپا که همه اروپا به خاطر از اونها افتخار میکنن. ما نماینده هایی داریم که در پارلمان های اروپا فعلا کار میکنن بخاطر جزء از جامعه هستن. ما امروز ما در کنفرانس من فعلا در چیستم در سوئیس هستم، کنفرانس دیاسپورای افغانستان است اینجا. بالاتر از چند صد تا ارگانای و اتحادیه های مهاجران از سراسر غرب اینجا جمع شدن آمدن. واقعا من افتخار میکنم که اینا کلگی زن مایه افتخار است. اینا دکتر هستن، انجینیر هستن، اینا سیاست مدار هستن، اینا روی پالیسی خود اروپا کار میکنن، اینا فکرشان همیشه طرف وطن است. و در اینجا این مسئله رو ما باید بگویم که مثل که خانم آره خانم بنظیر گفتن یک چیز واقعیت است که هیچ کس نمیخواد از وطنش بره. حال مسئله شخصی نکنیم، هر ما چون خیلی کسا ما رو میشنون نباید کیز شخصی خود عمومی کنیم. درست است من فاکولته طب خواندم در افغانستان آمدم در اینجا و حتی با ویزام نمیدم. ما از رای غیر قانونی که شما دیگران میگن کار غیر قانونی، ما یعنی یک کاری جنایت انجام دادیم که مرز رد شدیم که ما موافق از اون نیستیم. و ما میگم که آره اینا حق انسانی است که یک مرز تیر شود، کسی که جانش در خطر است. ما چند سال پیش آمدیم در اون زمان. یک چیز واقعیت است که وقتی در اینجا آمدیم فرصت های وجود داره در اینجا در اروپا که نه در افغانستان وجود داره متاسفانه. اگر این فرصت ها داخل افغانستان میدید، نه تنها این فرصت ها، اگر کوچکترین امنیت داخل افغانستان میدید، تو از کوچکترین حقوق انسانی داخل افغانستان برخوردار میبودی که حق تحصیل است، حق کار است، حق کار، حق تحصیل، یکی از حقوق انسانی به خاطر که زنده مانی باید داشته باشی در داخل کشور خود. اگر این داشته باشی کی میخوای از داخل افغانستان بره؟ کس نمیبره از داخل افغانستان و نباید هم بره. و هیچ وقت هم ما تشویق نمیکنیم که کسی بیای و با این شرایطی که وجود داره و با این شرایط راهی که وجود داره مهاجرت یک چیز واقعیت و این مهاجرت اجباری بسیار سخت است راه را گرفتن. من چون گفتن که من در جرمنی نیستم، من در یونان هستم، در سر مرز هستم که افغانی ها میآیند. هفته پیش کشتی که داخل اروپا شد، داخل ترکیه داخل یونان آمد، مادر افغان با دو بچهش غرق شد. هفته پیش، دورم نه، ما دیگه ببینین به خاطر که راه را گرفتن. و این معنایش نمیشه که ما این مادر را محکوم کنیم که چرا این نامد. این مادر چون پول نداشت نامد و راه دیگه وجود نداشت، کدام روی دیگه وجود، اما از مجبوری ایرا را گرفتن آمدن. و ایر باید ما درک کنیم در اینجا و ما باید محکوم کنیم که گاردای یونانی را که اونا را نجات ندادن، اونا غرق شدن. چون بله. این قوانین بین الملل که باید نباید اونا غرق نشن. تشکر.
بسیار تشکر آقای یونس محمدی، فعال حقوق مهاجرت و همچنان که گفتین شما عضو مهاجرین کمیسیون اروپا هستین و خانم بنظیر خان کبیر از فعالان رسانه‌ای و همچنان عضو اتحادیه خبرنگاران در آلمان که مهمان ما در این برنامه بودین. و تشکر از شما شنونده های عزیز که تا این دم برنامه ما را شنونده بودین. البته که مهاجرت همان گونه که تا آغاز برنامه گفتم یک راه پرخم و پیچ است و هر فرد اگر اقدام به مهاجرت میکنه دلیل داره و البته که راه های قانونی بسیار وجود داره و اگر ما میخوایم مهاجرت بکنیم کوشش بکنیم از راه های قانونی ابتدا فکر بکنیم و راه های غیر قانونی را در نظر نگیریم. و من گفتگوی داشتم با یک از مهاجرین افغانه که از راه های غیر قانونی خودش به ایتالیا رسانده که با هم سفر مهاجرتش را میشنویم.
که هم چند تا دوستا رفیقایی که بودیم با هم مشوره کردیم، گپ میشد که فردا 4 بجه ما کلاگی ما میریم به سمت نیمروز، میریم تیکت میکنیم از کوده سنگی هم تو میریم. صبا که 4 بجه که شد با پاس تلفن کردیم هم دیگه که همه دوستایی که بودیم در وظیفه هم یک جایی بود که چی برنامه دارین، چی کردین، بایکای تو نگرفتین؟ یا گفت که یک تعدادش دیدیم که خب بالاخره کسی از یمی 10 نفر 12 نفر که شب جلسه کردیم حاضر نشد که همین مسیر امرای ما بیاین. تنها اینجا یک دوستم که بسیار مثل برادر وارس که من دوستش دارم، ای گفت که اگر تو در آتشان بریم من میرم کردیم. فقط از همین سرای شماره با برادرش خداحافظی کرد، از همین جردوی ما رفتیم. ما دیگه خانه را چیز نگفته بود. خو رفتیم نیمروز. نیمروز که اینجا که رفتیم جستجو میکنیم که یک آن آدم درسته را پیدا کنیم. خب کلاگیش میگه که من درست هستم. رفتیم به سمت ایران، ما را میبردن در مرز بردن. در مرز کنجا بردن در یک دشت خدایی که اصلا انسان در اونجا زندگی نمیکنه. اینجا به هزارها نفر امیتا مثل مال واری خواست. این مسیری است که شبانه از اینجا انتقال میتین طرف ایران. خب در اینجا که رفتیم امین قاچاقبر ایران آمد دیگه ما را تحویل گرفت. از این کسی که ما را آورد ای نیمروز آورد پاکستان، ای پاکستان آورد بیجا برای ازی تسلیم میکنن. نفری کسیم نفری فلانی میتو یک رمز دارن در ما بینشان. خب بالاخره نفرهایی که فلانی دستایتان بالا کن، خود دستا را بالا کردیم رویشنیم ستاره که هم بالا کنه اینگو که پیسه بتین. خدای چی انجال شد پیسه چی؟ پیسه بتین که اینم شما را چند دقیقه بعد انتقال میدین. ما را به یک دره برد، به یک دره برد دیگه. در این ما باید اطفال هم از کودک هم از زن هم از هر چیز هست.
بسیار تشکر. شما چی مسیرهای را طی کردین از ایران که مهاجرت تان آغاز کردین تا رسیدن به اروپا؟
تهران رفتیم، دمی خوابگاه اینجا که بودیم. آره همی کسی که دمی خوابگاهش بودم بسیار آدمی خوب بود. باز من را گفتم که آیا شما ترکیه نفر میبرین؟ گفت که بله میبریم ترکیه، پیسه بده در جای بگی میبریم. تو خوشید خداوند نشان نده مرز ترکیه یک چقوری کندگیست در حدود 10 متر 12 متر. البته میام وقتی که زیر بغلتی بالا برآمده نمیتونی، بالا برای پیش و گشت گفته نمیتونی. همه کلگی یک سره میره و شوز کمی یک وقت صدای بسیار چیغست زن اشتک آمد. نمیم نزدیکی ما آمد ولی دیده نمیشه. ای چقره دمی روی تاریک از مثل چهاره نیمی کل سر به سر خدا نیمی خندق انداخت چقره. خب ما چند یک چند در یک دقیقه نرسید استارت شدم که همی دوستم که گفتم بست دقیق همه چشم کار میکنه که ببینیم که در کدام قسمتش خوب است که ما خدا بندازیم. خب بالاخره ما هم میتو با قسمتی که میلخشی خدا ما به همه قسم خدا انداختیم. وقتی که همه خدا که میانداختیم که پلیس ترکیه در دمدری همه خندق همین بود. از همه 200 نفره که در خندق آمدیم و میخواستیم رد شویم 26 نفر ما در جربر آمدیم. بعد از او باز آمدیم چی آمدیم؟ ترکیه آمدیم استانبول. استانبول که آمدیم سه دفعه برای یونان رفتیم نشد، سه دفعه برای رومانیا، برای بلغار. بالاخره با بسیار راهای مختلف ولی روزهای سختی را که من زیاد دیدم. یک بار که مرا پلیسی بلغارستان گرفت در وقتی که شکنجه علت کرد دستم اگرف میده کرد، نه دیگه در قفص گرگ انداخت. خب به همین شکل دریای اونان یک بار رفتیم که باز بعد از اون ما از دریای مدیترانه آمدیم به طرف افریقا. از طرف افریقا سه شب و سه روز دریای مدیترانه را کردیم آمدیم افریقا. و افریقا البته در کشور افریقا داخل نشده. خب همی قاچاقبرا کوشش میکنه که اما مسیر خدا جدا بسازه، مسیر خدا یعنی پلیس فریب بده. بسیار گرفتی جاندارم ها زیاد بود در بخش ساحل ترکیه. از این لحاظ ما را از یک نقطه دیگه دریا انداخت و ما را به طرف افریقا برد. باز بعد یک روز افریقا به طرف ایتالیا، به آبهای ایتالیا آمدیم، ولی بسیار سخت است، مسیر دشوار است. امید زندگی در چی بحر باشه و چی در مسیر ترکیه باشه اصلا امید زندگی نیست. یک انسان همیشه با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، یکان وقت که فکر میکنی که چطور میشه این گوشت که از کفته میکشی به همی شکل یک انسان به همی سختی ها به اروپا میرسه، چانسش بسیار کم است رسیدن، ولی چانسی مردن، چانسی دیپورت شدن، چانسی دست میده شدن، پای میده شدن یا بیشتر است. ای تو هم نیست که بگوی که همی تو بسیار به ندرت کم یک کس مثلا دستش یا پایش دربه نمیبینه، چانس میاره که رد میشه. دیگه 99% یزی که هست بسیار ظلم ها میبینن، شکنجه را میبینن، دیره به بسیار روزای سخت میان.
بنوان یک فرد که مهاجرت از طریق راه های قاچاق وارد اروپا شدین و مسیرهای سخت را سپری کردین، توصیه تان برای شنونده های ما چیست؟
پیامی ما برای او در کسانانه که شوق میکنه که میخواید که به سمت اروپا بروه، دیگه پیامی ما همیست که لطفا همه خانواده فامیلایتان نگران نسودین، ارزش نداره که به او اندازه به سرت به جانت بازی بکنی، خود در دریا بندازی، خود برای اونان بلغار و کجا و کجا بیایی اروپا بیایی و اروپا که برسی با پس بفهمی که کدام گپی نبوده، وقت با دردش زیادتر می باشه. اما چانسی مردن بیشتر از دیره، نباید به هیچ اندک تغافلی کنی. خصوصا پیامی من برای مادرها، برای خواهرها، به کسایی که طفل دارن، اولاد دارن، لطفا همچو شوق سفر با خانواده هایتان نکنین. یک مسیر بسیار دشوار است، گاهی میشه که مادر ای پدر جدا میشه، پدر ای دختر جدا میشه، دختر ای مادر جدا میشه. این اتفاق یک بار هم نیک بار بار رخ میده که وقتی که جدا میشی به هفته هم نمیشه که تو پس دوباره یک جای شوی، بسیار سخت است. دیگه خصوصا کسانانی که طفل دارن لطفا به دریای مدیترانه نبین. دریای مدیترانه بسیار سخت است. در یک قسمتش که کامپیوتر به ما نشان میداد 5700 متر انقضوز، دیگه خیلی سخت است، خیلی مشکل است. در یک کشتی که سیاحتی 5 نفر 4 نفر دو باید بشینه چکر بزنه، قاچاقبرا دو کشتی 70 نفر 80 نفر میشانن، چانسی زنده ماندن، چانسی رد شدن خیلی کم است. دیگه ما دمو کشتی که بودیم، کشتی 4 نفری بود، سیاحتی بود، ولی ما را 65 نفر دمو کشتی شان داد. زمانی که ما را پلیس ایتالیا که گرفت، اما تو به ایران ماند که یا چه رقم با کشتی ها آمده، کشتی که نوشته است که فیا پرزون، یا همه یک زبان ایتالیایی که یعنی که برای 5 نفر است، این چی تو یک نفر؟ بسیار سخت است، خیلی سخت است. دیگه به هیچ انمان خصوصا دخترای جوان، کسانانی که دخترای جوان هستند، هیچ کار شوق نکنند.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیر
در نظرش بیدیری گر بزنن دم بطی در نظرش بیدیری دیدنی و یک نظر